أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حضرت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام الشهادة هست أبا عبد الله رو خدمت همه عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله بتونیم حد اکثر بهره رو از این شمعها ببریم. صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما سر زیارت عاشورا بود. دیروز بحث مصیبت رو مطرح کردیم. لقد عظم مصابی به. امروز رسیدیم به این فقره فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت و لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها و لعن الله امتا قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. تا اینجا چهار گروه لعن شدن. بعد از این چهار تا گروه می‌فرماید که برئ تو الالله و الیکم منهم، از این چهار تا و من اشیاءهم شد 5 تا و اتباعهم 6 تا و اولیاءهم 7 تا. گفتم بدون 7 تا گروه رو تبری می‌جوه ازش. 4 تا لعن می‌شوره با این 4 تا، 7 تا گروه تبری. خب ما امشب یه مقداری به خاطر که این فقر رو توضیح بدیم مجبوریم در باره وارد بحث لعن بشیم. آقا لعن کردن کار خوبیه، کار بدیه؟ الان خیلی شبه شده، مخصوصا با بحث وحدت شیعه و سنی که کاملا بحث به جا و درستی هم هست. آیا با لعن بکنیم به یه دی بر نمیخوره؟ بر میخوره. امشب بخواد سریعی مقداری بحث کنیم که بنده اولش موضعم رو اتخاذ معلوم کنم. من به شدت مدافع بحث وحدت شیعه و سنی هم، یک ضرورت اجتماعی ماست. ما و برادران اهل سنت هیچ مشکلی نداریم و نباید احساسات اونها رو تحریک کنیم توی زمینه این. و زیارت عاشورا به ما یاد میده حتی اگر لعن خواستی بکنی یه جوری لعن کنی که اونها ناراحت نشن. و ما خواهیم تو زیارت عاشورا ببینیم چی کار داره میکنه. آیا اصلا لعن کردن خوب یا بد و بعد چه کسی میشه لعن کرد، چجوری میشه لعن کرد؟ زیارت عاشورا یه زیارتی که یک سنی منصف هم طبیعی میتونه بخوندش بدون اینکه احساس ناراحتی بکنه. منتها برخی ها یک چیزی اضافه میکنن، حرفای توش قاطی میکنن، اون خرابش میکنه. حالا ما الان میخوایم ببینیم این لعن توی زیارت عاشورا و اصلا لعن یعنی چی. اولین نکته اینه که توجه کنید که لعن کردن غیر از سب کردنه. ما یه دو تا کلمه تو عربی داریم، یکی سب با سین و ب، یکی لعن. سب یعنی دشنام، یعنی فحش دادن. لعن که الان توضیح دادم، لعن یعنی یک جور دعا کردن. این دو با هم فرق داره. قرآن به شدت سب کردن و حتی در مورد مشرکین مذمت کرده. فحش دادن کار درستی نیست، حتی طرف مشرک باشه. حتی به بت‌ها فحش ندید. یعنی بیشتر میخواد آیه چیه؟ سوره انعام آیه 108 میفرماید لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه اونایی که غیر خدا رو میپرستن، اونایی که بت پرستن، نرید بهشون فحش بدید. چون شما به اونا فحش میدید، دشنام میدید، اونا رو بنگنن به خدا دشنام میدن. اصلا فحش دادن، دشنام دادن کار خوبی نیست، حتی با مشرک. بر همین اگر ما لعن میکنیم، لعن کردن غیر از دشنام دادنه. اما خود همین خدایی که تو قرآنش گفته سب نکنید،
41 بار از کلمه لعن و مشتقاتش استفاده کرده، همش هم یا خدا داره لعن میکنه یا توصیه کرده لعن کنید. مثلا سوره بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، کسانی که اون هدایت‌های الهی که ما برای مردم فرستادیم و قایمش می‌کنن نمی‌ذارن مردم از حقیقت با خبر بشن، اولئک يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون، کسایی که حقیقت رو مخفی می‌کنن نمی‌ذارن مردم درست هدایت بشن، راه هدایت رو برای مردم میبندن، اینا لعنت خدا بر اونها باد، خدا لعنتشون میکند و لعنت کننده ها هم بیان اینو لعنت کنن. یلعنهم اللاعنون، یعنی هر کی میخواد لعنت کنه باید اینا رو لعنت کنه. پس خدا یه اثر خودش لعنت میکنه و میگه شما هم لعنت کن. همون خدایی که گفت صبر نکنید، دشنام ندید، میگه اینا رو لعنت کن. از این آیات زیاد داریم، حالا در این بحثم آیات دیگر هم میگم، فقط خواستم از باب نمونه یکشو عرض کنم. پس خدا اگه لعنت میکنه و میگه لعنت کنید، بعد میگه صبر نکنید، دشنام ندید، چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم دشنام دادن غیر از لعنت کردنه. پس باید لعنت رو درست بفهمیم تا ببینیم حالا آیا ما لعنت بکنیم واقعا جا داره جا نداره، کجا باید لعنت کنیم. ببینید من اول فلسفه لعنت رو میگم تا بعدش برم سراغ آیات روایت و اینا رو بیشتر توضیح بدم. فلسفه لعنت چیه؟ لعنت یه دعاست. شما دعا میکنید اون شخص از رحمت خدا دور باشه. معنای لعنت اینه. وقتی میگه خدا لعنتش کنه یعنی خدا او رو از رحمت خدا دورش کنه. خب چرا ما برای یه عده دعا کنیم اینا از رحمت خدا دور بشن؟ خب رحمت خدا به همه برسه، چه اشکال داره؟ بهتر نیست خدا همه رحمت کنه؟ اینجا نکته مهم میشه، این فلسفه لعنت اینجا در میاد. ببینید ماها باید توی یه نگاه دعا کنیم خدا رحمتشو به همه بفرسته، اما اگه کسی در مقابل خدا وایستاد چی؟ اگر کسی در مقابل حقیقت وایستاد چی؟ اگه کسی شروع کرد کشتن آدم ها چی؟ باز خدا رحمت کنه این زنده بمونه؟ یا همون که جانشو بگیره بهترین رحمته بر اون؟ صدام حسین خدا رحمتش کنه یا خدا لعنتش کنه؟ یک کسی در مقابل جان انسان‌ها در مقابل حقیقت وای میسته، نمیذاره مردم به حقیقت برسن، مردم رو بیگناه میکشه، ما از خدا میخواییم خدا باز رحمت رو به این بفرست که باز بتونه مردم بکشه؟ دقت کردیم؟ ما چرا لعنت میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر شما میخوای تو مسیر حق حرکت کنی، حتما باید از اونایی که باطلن جدا بشی، حتما باید بگه من از باطل ها بدم میاد. به زبان ساده شب عاشورایی، آقا نمیتونی هم حسین رو دوست داشته باشی هم یزید رو. اونا که خواستن بین حسین و یزید جمع کنن کی بود اسمشون؟ عمر سعد. میدونی دیگه عمر سعد نمیخواست بره با امام حسین بجنگه. عمر سعد گفتن حکومت داری بهش داده بودن، بعد گفتن که خب حال قبل از که بری حکومت داری یه سری برو امام حسین رو کوکوش بد برو. گفت عجب گیری کردیم ما. گفت نمیخوای بری حکومت رو بس بده، اون نامه حکومت رو بس بده. گفت یه شب به من مهلت بده. ارتزیاد به ارتزیاد گفت یه شب به من مهلت بده. شب رفت خونه‌اش فکر کرد تا صبح که من چیکار کنم، حسین رو بکشم میرم جهنم، اگه ننم بجنگ با حسین حکومت داره یه عمری من منتظر بمونم حکومت داره من بدن چیکار کنم. به خیال خودش بین حسین و یزید جمع کرد، گفت میرم کربلا، من اتفاقا بهتر اگه شبر بشه میرم حسین میکشه، شب خیلی بیرحمه، من با حسین فامیلم هستم تازه، میرم کربلا یه مقداری با حسین صحبت میکنم، خلاصه دامیا سر یه جور شیعه بولد دو تا بعدی بهش میدم، اگر بعدا یه داد میزنم سرش آخر مجابش میکنم، من خیلی واردم. رفت کربلا چیکار کنه؟ رفت بین حسین و یزید آشتی بده. کسی که بخواد بین حسین و یزید آشتی بده آخرش میشه چی؟ میشه عمر سعد ملعون. برای همین به ما گفتن مواظب باش بین حسین و یزید نمیتونی آشتی بدی، حتما باید از یزید فاصله بگیری، حتما باید از یزید دور بشی، حتما باید تو فکرت تو ذهنت بگه خدایا یزید یه روزم زنده نمونه، لعنتش کنی. لعنت کنی یعنی چی؟ این خدا خواهی دیگه رحمت رو به این نفس ای باز زندگی کنه، همه رو بدبخت کنه. خدا با رحمت خدا باز زنده این دیگه، ما داریم قضا میخوریم، با چی قضا میخوریم؟ اگه خدا رحمتش از ما برداره دیگه نمیتونیم قضا بخوریم، نمیتونیم زندگی کنیم. از خدا میخوایم خدا رحمت رو از اون بردار. اگه شما از یزید بیزار نباشی بعدا میشی عمر سعد. پس فلسفه لعنت چی شد؟ فلسفه لعنت این است که اگر کسی تو باطله، من از کسی که تو باطله فاصله بگیرم، بعدم بیاد از باطل. درست شد؟ خب حالا میخواییم به این سراغ قرآن. قرآن لعنت خود خدا شروع کرده، اولین لعنت خدا فرستاده به کی؟ به اونی که با شیطان رفیقی ای گفته کی؟ شیطان رفیقه تمونه نه؟ گفت طرف خدا آقا یک جنیه، من همچی باش رابطه دارم. کیه؟ گفت شیطان. جنه دیگه همه هم نباش رفیقه، انشالله که رفیق نباشیم و انشالله که بزنیمش نمی.
فعلا
که متاسفانه اون داره کنیم زنی. خب خدا چی گفت؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین.
درسته؟
خود خدا اول کسی که لعنت کرده تو عالم، اولین ملعون عالم هم کیه؟ شیطان. حالا شیطان ما لعنت بکنیم یا نه؟ ها؟ معلومه لعنت. چرا لعنت کنیم؟ خدا حالا شیطان رو ببخش تو تا بیا. شیطان قسم خورده بر نگرده. حالا تو بگو خدا شیطان رو ببخشه. معلومه شیطان رو نشنفته که میگه خدا ببخشدش. شیطان قسم خورده بنده و شما رو گمراه کنه. قسم جلاله هم خورده. گفته فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. آیه قرآنه. به عزت خدا قسم همشون رو گمراه میکنم. حالا تو بگو نه خدا شیطان رو ببخش. شیطان رو ببخشی که خدا اینو زودتر بنداز جهنم و از شهرش راحت شیم. خدا اینو رحمت دورش کن، منو ببر تو رحمت، نذار این بیا تو رحمت تو، چون ما هم تو رحمت خداییم دیگه. حالا ما تو رحمت خداییم، شیطان هم بیا تو رحمت خدا، خب آقا اینگه ضرر میکنیم ما. پس شیطان رو باید لعنت کنیم، کسی که توی شک نداره ها. اولین کسی که لعنت کنی شیطانه. دومیش چیه؟
آهسته آهسته بریم که برسیم به چیزا.
آقا هرچی شیطان میگه این کارو بکن، نباید این کارو بکنی. گناه. آقا ما با گناه چه رابطه داشته باشیم؟ رابطه محبت یا رابطه بغض؟ از گناه خوشمون بیاد، دلمون بخواد آخ جون بریم گناه بکنیم، یا باید از گناه بیزاری بجوییم، تبری بجوییم، بگیم خدا نمیشه دید گناهان نباشه اصلا که ما آدم خوب بشیم. بعد از گناه ها دوری بجوییم و نه از گناهی. هر کی هم که گناه کرد، آنجا کم زیاد دقت کن، هر کی گناه کرد از خودش بعد اون بیاد یا نه؟ به نظر شما از خودش نه، از گناهش. این تو امر معروف خیلی مهمه ها. ببینید اگه یه آدمی شهادتین بگه، یعنی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این میگن مسلمان. اگه خدا رو راست ذاتی باور بکنه، باور به خدا تو دلش بشینه، میشه مؤمن. خب حالا اگه کسی مؤمن شد ممکنه گناه بکنه یا نه؟ متاسفانه بله، چون فقط معصومین مؤمن که نیستن. معصومین که این گناه نمی کنن، چهارده معصوم گناه نمی کنن. حالا غیر چهارده معصوم ما مؤمن نداریم تو عالم؟ داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. خب پس اگه مؤمن گناه کرد خیلی کار بدی کرده، اما مؤمن نباید گناه بکنه، باید بری کار. برای گفتن آمنو و عملو سالا، دو تا کاره، هم باید ایمان بیاریم هم عمل صالح انجام بدیم. اما چیکار کنیم که گاهی وقتا شیطان فریبمون میده، همه رو میشکنیم سر شیطان، خودمون همین گناه بکنیم میشکنیم سر شیطان. خب اون شروع میکنه دیگه. در هر صورت گاهی وقتا افراد مؤمن از دستشون در میره، گناه میکنن. تا هم گناه کردی بلافاصله برو توبه کن. حال اگه کسی گناه کرد آدم بدی شد دیگه مؤمن نیست؟ آه این کسی مطلب سخت شده، یکم زیادی دقت کنید. ببینید ما یه آدم بد و آدم خوب داریم میشه مؤمن و کافر، یه کار بد و کار خوب داریم میشه گناه و ثواب. گاهی وقتا آدم های خوب از دستشون در میره، کار بد میکنن. اگه یه آدم خوبی کار بد کرد کارش بده، واقعا هم بده، خدا هم روز قیامت به خاطر کار بدش حالشو جا میاره. از اون آتیش های خیلی خوشمزه هستش کنم خوشش میاده من بگیدو جهنم اون چه خبر نشده. گناه آتیشه، شبای قبل گفتم بهتون آتش خوردی میسوزی، دلت بخواد یا نخواد میسوزی. اما برخی ها میسوزن، این سوختنشون که تموم شد آدم میشن میان تو بهشت. خودشون بد نشدن، ذاتش هنوز خوبه، کاراش بده، میشه آدم موجود عجب غریبیه. خودمون نیازی نیست بریم سراغ دیگران، خودتون زندگیتون نیا کنی، هر کسی خودش. خودت آدم بدی هستی انصافا، هیچکی نمیم آدم بدی هم درسته. خودمون آدم بدی نیستیم انشاءالله، ولی میدونیم هممون کارهای بد هم کردیم. کار بد کردن غیر از آدم بد بودنه، ولی همین ما با کار بد دشمنیم، از کار بد بیزاری میجوییم، ولی نه اینکه حتما از آدم ها هم بیزاری بجوییم. اینقدر این مسئله مهمه، حتی گناه های خیلی 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 بد. حضرت لوط میدونه قومش چی کاره بودن دیگه، من توضیح نمیدم. قوم از لوط چی کاره بودن؟ حضرت لوط وقتی با اینا درگیر میشه نمیگه من از شماها بدم میاد، میگه من از کارتون بدم میاد. اینی لعملکم من القالین، ببینم شمارش رو بیادش کردم یا نه. سوره شعرا آیه 168. ببین قوم لوط چه کار افتضاحی میکردن دیگه، توضیح نمیدن چیه دیگه، فهمیدونم اون گناه کبیره رو که انجام میدادن. لوط نمیگه شما آدمای بدی شدید، میگه کارتون خیلی بده. پس یه بار دیگه آروم آرومه، گام اول اینه که از شیطان بدمون بیاد، از شیطان بیزاری بجویید، با شیطان دشمنی کنید، از خدا رو بخوایم رحمت از شیطان برداره. گام دوم این که از گناه بدمون بیاد، چه تو خودمون چه تو دیگران. نهی از منکر همینه، یعنی گناه خودت نکن، به دیگران هم بگو گناه نکنن. چرا باید به دیگران هم بگیم گناه نکنن؟ چون گناه بده، هم باید بفهمیم گناه بده. اون کسی که گناه میکنه خودش آدم بدی نیست. ما یه رفیقی داشتیم به من میگفت من از این بدحجابا بدم میاد. گفتم برای من از بدحجابا بدم نمیاد، من از بدحجابی بدم میاد. خیلی از این بدحجابا خودشون آدمای خیلی خوبی هستن، ما تو فامیلمون هم داریم متاسفانه. خیلی هاشون من میدونم که واقعا آدمای خوبی هستن، اما دارن یه گناه میکنن، بدحجابیشون کار بدیه. هر وقت خواستی نهی از منکر بکنی حواست باشه این بنده خدا که جلوی توه مؤمنه، کافر نیست. اما مؤمنی که داره گناه میکنه بهش متوجه شون بابا داری گناه میکنی، گناه کار بدیه، ما از گناه باید بدمون بیاد، تو چرا از گناه بدت نمیاد؟ کسی داره دروغ میگه گناه کرده، خیلی گناه بدیه، اما خودش هنوز معلوم نیست آدم بد شده باشه. الان میرسیم به آدم های بد هم میرسیم، ما فعلا یکی یکی به این جلو. پس اول این که حواستون باشه گناه بده. حالا گام سوم، گام اول چی شد؟ گام اول این که از خود شیطان بدمون میاد، گام دوم از گناه کردن و از گناه بدمون میاد، گام سوم که مقداری سخته این است که یه عده از آدم ها میشن عین شیطان، میشن عین گناه. انقدر اینا گناه میکنن دیگه خودشون هم آدم های بد میشن. میشه یا نمیشه؟ آیه قرآن بخونیم نمیشه یا نه؟ یه سوره که همه دونستیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، بلدی دیگه، اله ناس، تا اینجا که بلد دیدید، حالا بقیهش. من شر الوسواس الخناس یعنی چی؟ نه از شر وسواس وسوسه های خناس. خناس کیه؟ نه اون شیطانی که میره میاد میره میاد میره میاد تا آخر بدبخت کنه. شیطان چند جورن؟ یه شیطانی هست میاد دیگه کارو بکن، بعد گوش که نمیدی سر پایی میشه میره، دو چند دقیقه دیگه میاد بکن دیگه. خناس، خناس ها چی هست؟ بقیه سوره چی بود؟ من شر الوسواس الخناس. بقیه چیه؟ من الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس. بله بخشید یادم رفت، من یه وقت دستم رو آخر الذي يوسوس. من اشتباه اینجوری زیاد میکنم، چند شب پیش اشتباه گفتم که علی اکبر مادرش لیلا، گفتم لیلا رباب بود، گفتم اشتباهی لیلا میدونی من میدونی این اشتباه من زیاد میکنم، شما ببخشید. خود همه واردید میدونی دیگه این اشتباهی ما رو ببخشید. یه سلامتی هم بفرستید. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یعنی چی؟ یعنی خناس ها برخشون از جنیان هن، مثل خود حضرت ابلیس. حضرت ابلیس هم داریم مدلک بشنگیم، مثل خود این شیطان که باش رفیقی از جنه، برخیارم از آدمان. پس ما یه آدم هایی داریم شدن خناس، یک دسته از شیاطین هم. از این واضح‌تر می‌خوای یا یه دیگه میگه که شیاطین الجن والانس. درسته این حضرت ابلیس پدر جد همه شیاطینه، اما خودش تنها که نیست، لشکر داره برای خودش. انه یراکم هو و جنوده، جنود داره، لشکر داره. بعد شانسی اینه که نه فقط جنود و لشکرش از جنیانه، بلکه از آدم‌ها هم میرن تو لشکر شیطان. بعد به تعبیر قرآن تو سوره ممتحنه اولئک حزب الشیطان، حزب هم درست میکنه برای شما. یه عده از اتحاد این حزب الشیطان، حالا سوره ممتحنه رو برید بخونید. حزب الشیطان در کافرانه میگه، تو جامعه دینی بحث میکنه، میگه تو جامعه دینی یه عده حزب الشیطان هست. خب حالا سوال، از حزب الشیطان بعد بدمون بیاد یا خوشمون بیاد؟ معلومه دیگه، بعد بعدمون بیاد، بعد بیزاری بدیم، بعد لعنت چون کنیم. خدا رحمت چه اینا برداره، خدا لعنت چون کنه، خدا جانشونو بگیره، خدا بکشتشون. قاتل هم الله ان نایو فکرون، خدا میگه جایی بکشتشون، خدا بکشه یا نکشه، بعدمون بیاد یا نه. از خودشون ها، نه فقط عملشون. اول گفتم گناه میشد عمل، اما یه عده انقدر بد شدن خودشون عین بدی هن، شیطان شدن تو عالم. خدا برخی گناه ها رو تو قرآن اسم برده، گفته کسی این گناه ها انجام بده خدا لعنتش کنه. یعنی برخی گناه ها انقدر گناهش گناهه که اصلا آدم رو کلن کنفیکون میکنه. برخی گناه ها میکنی شما مؤمنی، گناه کردی یک کمی ایمانت خراب شده، اما هنوز مؤمنی، اما مؤمنی که گناه کردی انشاءالله توبه میکنی برمیگردی. اما بعضی گناه ها مؤمن رو برداره میکنه، میکنه کافر. مدو جا رسمن کافر نمیشه، میشه منافق. المنا یا آیه هست دیگه که منافقین حقا کافرن. حالا آیه شدن برد منافقین واقعیتش کافرن تو عمق وجودشون. اینا مؤمنایی بودن که رفتن یه کارایی کردن، با این کارشون ذاتشون شده کافر، کلن بدن. درسته؟ از آروم آروم یه بار میگم بحثمو. گام اول این بود که خود شیطان رو لعنت میکنیم، گام دوم گناه رو لعنت میکنیم، از گناه بیزاری میجوییم، گام سوم یه دسته از آدم هم هستن این آدم مثل شیطان شدن، از خود این آدم هم بیزاری میجوییم، خود این آدم هم لعنت میکنیم. اینا که گفتم همش آیت قرآنه، برای همین گفتم بحثی که من دارم میگم شیعه و سنی نداره. اگه سنی هم بودیم باشه همه حرفا برای شیعه و سنی یکیه. یعنی ما داریم میگم سه دسته: شیطان، گناه، آدمهایی که خود خدا لعنتشون کرده. وقتی خدا لعنت کرده من لعنت نکنم؟ یه بکنم. خدا لعنتش کرده، پس ما هم باید لعنت کنیم. درسته؟ و خدا جالبه اینقدر لعنت کردن، این بیزاری جستن از این آدم های بد مهمه، اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که حضرت ابراهیم که اسوه ماست تو این کارش اسوه است. دونستی؟ حضرت ابراهیم میگه پیامبران اولوالعزمه، خیلی مقام بالایی داره. تو قرآن دو نفر رو گفتن که اسوه شماست، یکی پیامبر خودمونه گفتن لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یه جایی که گفتن اسوه شما گفتن ابراهیم اسوه شماست. منو گفتن میدونی ابراهیم کجا خیلی اسوه بودنش مهمه؟ اینکه ابراهیم جز آدمایی بود که از آدمهایی که شیطان شدن، آدمهایی که کلا بد شدن، رسما بیزاری جز مهم نبود براش باباش باشه. آیه چیه؟ سوره ممتحنه آیه 4، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. آی مسلمان ها، آی مؤمنین، یه اسوه خوبی دارید که اون اسوه ابراهیمه. چرا ابراهیم اسوه است؟ از قالو لقومهم انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. حالا که حواستون پردشه سلواتی فرستیم. چی برستم بلا؟ نرستم همین قرده ما به اون بلا ظاهره شما نونی های افتم اونگه خوب یعنی یه سلوات دیگه بستیم. اصلا بومی هم بفرسیم دیگه. ببینید ابراهیم چرا اسوه است؟ میگه ابراهیم اسوه است هنگامی که به قوم خودش گفت ما از شما بیزاریم. این قومش بت‌پرست بودن دیگه، بعد ابراهیم انداخت تو آتش. به قومش برگشت گفت هم از خودتون بیزارم، هم از بتایی که میپرستید، از خودتونا، نه فقط از گناهتون. اینقدر قوم شیطان صفت شده بودن، گفت از خودتون و از بتاتون بیزارم. ببین همون خدایی که میگفت به این بت‌پرستان فحش نده، یادتونه دیگه، لا تصب الذین یدعون من دون الله، همین خدا میگه که ابراهیم برای شما اسوه است وقتی که گفت از شما و بت‌هاتون بیزارم، از شما به شما کفر میورزم و بین من رسما اعلام کرده ابراهیم بین من و شما دشمنی و بغض حاکمه. بعدا بیننا و بینکم العداوه، عداوه یعنی دشمنی، و البغضا، بغضا یعنی بغض خودمون، بغض و نفرت. ابراهیم اسوه شماست چون گفتش که به اون کافران، به اون شیطان صفتان، گفت از خودتون و بتاتون بیزارم. پس بیزاری جستن از یه عده از انسان‌ها لازمه. اگه شما میخواید اسوه ابراهیم قرار بدین، باید از یه عده بیزاری بجویید. بحث نه شیعه و سنی داره؟ ببینید؟ این بحثش رفتی به شیعه و سنی نداره. این میخواید معارف دین فرقی نمی کنه تو شیعه و سنی. بعد خود خدا میگه، میگه همون جایی آیه میگه، میگه که ابراهیم الا قول ابراهیم لعبی لعبی، ابراهیم به پدرش گفته برات استغفار میکنم بیا توبه کن. بعد چه جایی دیگه توضیح میده سوره این یکی یادداشت نکنم سوره شو، که میگه که این ابراهیم که برای باباش که بت پرست بود گفت من بیا استغفار میکنم توبه کن، فکر نکن دوستش داشت، دوست داشتش به معنای اینکه دیگه بیزاری نمیجوست، میخواست اینو هدایتش کنه. اما همین که خیالش راحت شد که هدایت شدنی نیست، گفت با تو هم دشمنم. ببین آیه چیه؟ ما کان استغفار ابراهیم لعبی الا موعدت وعده ایا. میگه این که ابراهیم به پدرش گفت من برات استغفار میکنم بیا، این با خاطر که وعده داد بهش که این باباش به راه بیاد هدایت بشه. فلما تبین انه عدو لله تبرع من، وقتی دیگه مطمئن شد که این دشمن خداست، این براهبیا نیست، این رو بت پرستش محکم وایساده، از پدرش هم بیزاری جست. بله پدر آیه قرآن گفت علی کم دیگه توی روایات گفتن پدری که در خواندن پدر واقعی نبوده دو چون کلمه علیه من ابراهام پدر ترجمهش کردم بله بله که داستان حضرت ابراهیم داریم که تو قرآن قالا تعبیر میکنه لعبیه آذر ابراهام غالبا به معنی پدر میگیرن منتها توی زبان عربی اب رو به معنی اعم از پدرم گرفتن به معنی پدر بزرگ گاهی وقتا به کار برده میشه به معنی کسی که سرپرستی شخصا بر عهده میگیره به اونم پدر میگن حضرت ابراهیم عموش بوده ظاهرا اون آذر که سر یعنی پدرش تو بچگی مرده بوده این عموه سرپرستی رو بر عهده داشته بهش گفته این پدر خب حالا پس حالا چی شد؟ تا حالا این شد که سه تا گام رفتیم یکی این که از شیطان بیزاری میجوییم دوم لعنت میکنیم شیطان رو دوم از گناه از عملهای بد سوم از انسانهایی که دیگه خودشون هم بد شدن حالا چی سخته؟ جای سختش اینجاست از کجا فهمیم کدوم انسان بد شد؟ چون اولش گفتیم بعضی کار بد میکنن انسان بد نیستن اینجا اونجا سختشه راه حلش اینه که هرچی خدا گفت ما همونو قبول کنیم از خودمون در نیاریم اگه خدا اسم برد از کسی پس ما هم اسم میبریم میدونیم که اینجا معلومه مثلا شیطان شیطان هیچی شک نداره که میشه لعنش کرد یا نه خدا اسم برده ابو لهب رو میتونیم لعنت کنیم میدونیم تبت یدا ابی لهب و تب خب برخیار خدا وصف گفت مثلا میگه الا لعنت الله علی الظالمین لعنت آیه قرآن این سوره بود آیه 16 لعنت خدا بر ظالمین پس ما میتونیم بگیم لعنت بر ظالمین یا نه خدا لعنت کرد یا مثلا در مورد کسی که مسلمانی رو بیگناه بکشه و توبه نکنه میفهمد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا اليما سوره نساء 93 یه کسی که یه مؤمنی رو عمدن بره بکشه و بعدن هم توبه نکنه جایگاهش جهنمه تا ابد تو اونجا میمونه و خدا لعنتش کرده خدا لعنتش کرده اگر اینجور کسی رو خدا لعنت کرد پس ما هم میتونیم لعنتش کنیم درسته؟ خب حالا بریم کم کم سراغ بحث اهل سنت حالا ما میتونیم برخی ها رو لعنت کنیم یا نه؟ خوب دقت کنیم کسانی که ظلمشون کاملا آشکاره همه باید لعنتشون کنیم شیعه و سنی هم نداره مثل یزید آقا اهل سنت باید یزید رو لعنت کنن یا نه؟ بذار من از حرفای خود اهل سنت میگم احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنابل است اهل سنت 4 گروه اصلی دارن شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی این 4 تا یکیشون حنبلی حنبلی ها منصوبن به احمد ابن حنبل این وهابیت ملعون که دروغ زیاد میگه ناصری از خیلیاشون بحثن خودشون ادعاشونه که ما حنبلیم وهابی ادعاشونه حنبلی ولی خیلی از علمای حنابله اینا رو قبول ندارن منتها من از کی دارم مثال میزنم از احمد ابن حنبل که وهابی ادعاشونه که ما قبولش داریم ما هم یکی بذارم تو دهن این وهابی هم بخور احمد ابن حنبل این تو کدوم کتاب دارم میگم تو از سوابق المحرقه از سوابق المحرقه رو یکی از علمای قرن 8 و 9 سنی که ضد شیعه بوده به اسم ابن حجر این کتاب رو نوشته در رد شیعه یعنی خیالتون راحت راحتش که این بابا شیعه که نیزی چیه کتابش هم در رد شیعه هست که نگی رفتی از حرفای فقط بحث علمای اهل سنت که ما اسمی بریم همگر نه بابا این شیعه بوده این شما ساختید من از سوابق المحرقه کتابی که این ابن حجر علیه شیعه نوشته تو این کتابش داره مطلب نقل میکنن مطلب چیه؟ میگه که به سلواتی رو بستید ابن حجر از قاضی علی یعلی الفرا، خود یکی از علمای اهل سنت، در کتاب المعتمد فی الاصول به اسناد سندش هم میاره نقل میکنه. چی رو میگه؟ سال احمد ابن حنبل چند تا پسر داره؟ یکی از پسرش میگه صالحه. میگه این صالح ابن احمد ابن حنبل برگشت یه روز باباش گفت قلت لعبی ان قوما ینسبوننا الی تولا یزید. پسر احمد ابن حنبل به باباش داره میگه یک گروهی به ما میگن که شما تولی یزید دارید، به یزید ارادت میورزید. شنیدین؟ باباش چی میگه؟ عصبانی میشه. قال یا بنی و هل یتولا یزید احد یؤمن بالله؟ کسی خدا رو قبول داشته باشه یزید رو دوست داره؟ و لمن لا ینعن من لعنه الله فی کتاب. این جمله رو خواستم بگم، میگه چرا لعنت نکنیم کسی که خدا تو کتابشون لعنت کرده؟ کی داره میگه؟ احمد ابن حنبل. چرا لعنت نکنیم کسی که خدا تو کتابشون لعنت کرده؟ پسرش میگه و عین لعن الله یزید فی کتابه؟ من قرآن خودم کجای قرآن نوشته لعنت الله علی یزید؟ باباش میگه، همین احمد دهنبل میگه فی قول ای تعالی فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. سوره محمد صلی الله علیه و آله. آیه 22 و 23. فهل یکون فسادا اعظم من القتل؟ آیه میگه که کسانی که وقتی که به حکومت برسن فساد میکنن، قطع رحم میکنن، خدا لعنت کنه اینها رو. احمد بن حنبل میگه فسادی از کشتن بالاتر داریم که امام حسین اصحابش کشت؟ این حرف احمد بن حنبل درست. حالا بذار محکم کاریش بکنم. خود ابن حجر که نویسنده این کتابه یه اشکالی در احمد بن حنبل میگیره، تو اشکالش یه حرف برنامه میزنه، میگه آه خدا گفتش که این کسانی که فاسدن بکن، اسک نبرد، نباید اسم ببری. حالا دیده و شخص خودش این بوده، احمد بن حنبل خیلی اعتبارش بالاتر از این ابن حجره. منتها تو این که بخواد نقل کنه یه جمله خیلی قشنگه، میگه چی؟ بعد که میگه آقا اسم رو نباید ببریم و اینا، بعد میگه انما الذی، اینش خیلی جالبه، انما الذی علیه جواز اللعنه، اونی که دیگه همه قبولش دارن لعنت کردن رو، لا بذالک خصوص و من ثم، این جمله شو خودم و من ثم، به این توضیح که من دادم حک الاتفاق الا انه یجعل عربی نمی کنم فارسی بکنم راحت باشید، چون میگه توضیحات میده، میگه با این توضیحات که دادم اجماع هست. دقت کنید یه عالم ضد شیعه دارین حرفو میزنه، یعنی اجماع در مینه کی؟ در مینه علمای خودش دیگه، نه در مینه شیعه. میگه اجماع هست الا انه یجوز و لعن من قتل الحسین رضی الله عنه. میگه اجماع علمای ما این است که جایز است لعنت کنیم قاتلین ابو عبدالله رو. اینو کی داره میگه؟ یه کسی که علیه چیه کتاب نوشته. اومد این ملعون وهابی، من میگم ملعون بخاطر که ملعون، الان میگم بهتون ببین ملعون نه، تو اینترنت میره خبرش پیدا کنید، همین که امام جماعت مسجدشون هست و مفتی اعظمشون هم هست، باز مصاحبه کردن نعوذ بالله، گفته خدا انشاءالله از گناه حسین در بذاره، چون که رفت با امام زمان شدید جنگید. ببین این ابن حجر که ضد شیعه هم هست، میگه همه علمای شیعه متفق القول سنی متفق القولن که لعن یزید سزاواره، لعن نه به اسم، لعن قاتل حسین، لعن قاتل حسین. بعد این ملعون از یزید دفاع میکنه، جای لعن داره یا نه؟ آدم بی سوادی هم هست، بدجور بی سواده، من بگم آقا اصلا ازش خورده، تازگی برگشت دید دیگه، همین چند روز این حج ما رو محروم کردن، برگشت گفتش که این ایرانی ها مجوس هن. بگو آخه بی سواد، تو کتابای خودتون رو میخوندی؟ کتابای خودتون، نه کتابای ما، میفهمیدی ایرانی جماعت، حالا ایرانی ما، اگه ایرانی مونم اینجا سوئدیشیه نداشت، سوئدیشیه ایرانی بود. بذار من این الان بعد نماز سری گشتم پیداش کردم که بخونم از کتابه خودشون بخونم. توی کتاب چیه این؟ کتاب تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی مال علمای قرن یادم رفت قرن هفتم ششم باید باشه. از تفاسیر خیلی معروفشونه. خود وهابیا رو خیلی قبول دارن. این نرم افزاری که الان دست منه این نرم افزاری که وهابیا درست کردن. من اون نرم افزار آوردمش. توی ذیل آیه اسم آیش اینجا پیدا نمیکنم. آیش اینها انتم هاولای تطعون لیتون تو فی سبیل الله. حالا الان آیش رو بعد بهتون میگم. این آیه آخر آیه اینه. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. خدا به مردم زمان پیامبر میگه، میگه اگه دست از پیامبر بردارید خدا شما رو عوض میکنه، یک گروهی میاره دیگه مثل شما نیستن. این هم نکته داره برای بحثای ما. یک گروهی میاره مثل شما نیستن، اینا یک کاره کردن. بعدش تو این تفسیر و اغلب تفاسیر، تفسیر طبری هم الان چک کردن، اونم داره. این جمله ما این جمله خاص اینه. این روایت متعدد آوردن تو تفاسیرشون با 5 6 تا نقل قول از ابو هریره هست، از نمیدونم 5 6 نفر بود الان داشتم نگاه می‌کردم که انس نقل کرده، اکرمه نقلش کرده، از علمای صحابیه از اون نقل که چیه؟ میگه وقتی این آیه نازل شد مردم گفتن من ها اولا الذین ذکر الله ان تولینا استبدلوا ثم لا یکونوا امثالنا. به پیامبر گفتن خدا میگه که اگر شما دست از پیامبر بردارید روی گردان بشید، یک کسایی میاره به جای شما دیگه مثل شماها نیستن. اینا گفتن آه اونا چی هست که اگه ما روی گردان بشیم یک کسایی میاره که مثل ما نیستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم یا سلمان بایستاد کنار جسته بود، زد رونان سلمان گفت هازا و اصحابه والذی نفسی بیده لو کان الایمان منوتا به ثریا لتناوله رجال من الفروس. اینو شنیده بودید؟ اگه ایمان در آسمان ها باشه یه عده فارس میرن ایمان رو برمیدارن. اینش محل بحث من نبود. محل بحث هم چی بود کنم یادم بی سواده؟ همین آقای اینها قال المحاسبی، این نه میکنه از یکی از علمای بزرگشون به اسم محاسبی، میگه که فلا احد بعد الاحربی من جمیع اجناس الاعاجم احسن الدین ولا کانت العلماء منهم الا الفرس. توضیح میده، خیلی جالب توضیحش. حالا یکی دیگه بودن یکی نمیستم پیداش کنم. میگه که توی تمام کسانی که اومدن مسلمون شدن هیچ کدوم مثل این فارس ها خوب مسلمون نشدن، هیچ کدوم هم مثل فارس ها به اسلام خدمت نکردن. بعد الان خواستم اونو پیدا کنم نرسیدم. یکی دیگه شون میگه، میگه این از معجزات پیامبره. این دقت کن، او عالم سنی هم هست. میگه این حرف از اون موقع ایران قدیما خیلی سنی زیاد بود، نه حالا بود انگلیسی چیه، ولی خلاصه یه حرفو زده. میگه که این حرف پیامبر از معجزات پیامبره. چرا؟ یکم دقت کن. آیه چی گفت؟ گفتش که اگر شما روگردان شید یک کسایی پیدا میشن اینا وقتی مسلمان شدن دیگه روگردان نمیشن. این اگه توی عرب ها مرتد زیاد شد، توی نمیدونم مصر مرتد شد، توی این ور مرتد اون طرف دوزید ها، میگه شما تو هر قومی اسلام اومد بعد از یه مدتی عمده این قوم برگشتن، تنها فارس بودن که وقتی مسلمان شدن دیگه بر نگشتن زردشتی بشن. یه عده از اول زردشتی موندن، الان زردشتی ما مال قدیمه. تنها بود. این بنده خدا میگه خوبم میگه، آدم نفهم بی سواد اون وهابیه رو دارن میگن که برمیگردی به ما میگی مجوس. مجوس یعنی زردشتی. خود علماتون گفتن از معجزات پیامبر اینه که پیشبینی کرده بود ایرانی ها جز معدود اقوامی هستن که بر نمیگردن. حالا دیدی بی سوادی شده عالم اصلی وهابی هست. یه اصلا رو بود کردم به وقتی به صلواتی برسید. خب ارزم رو کم کم جنبندی کنم برای سراغ روزه. ارز ما این بود، پس لعنت کردن اشکال نداره. لعنت کردن یزید و قاتلان ابا عبدالله از نظر خود اهل سنت هم اشکال نداره. بعضی ها مثل ابن حجر گیر دادن گفتن اسم نبرید، احمد ابن حنبل که عالم خیلی بزرگتر از توه اس برده. ما حرف اونو گوش میدیم، حرف تو گوش میدیم. خیلی اهل سنت بخواد گوش بدن حرف امامشون رو که از یه عالم عادیشون مهمتره، چون میگن امام احمد ابن حنبل اون که مهمتره، اونو گوش بدید. خب اما بقیه چی؟ اینجا خیلی دقت کن. ببین چیه زیارت عاشورا؟ اینایی که ظلمشون واضح اس میبری، شم، عمر سن، ابن زیاد، یزید، اینا رو اس میبری. در غیر اینا چی؟ ببین گفتم زیارت عاشورا ملاحظه همه چیو کرده دوش. آقا چی میگی؟ میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد با آل محمد. شما به هر سنی منصفی بگه خدا گفته الا لعنت الله علی الظالمین، درست یا نه؟ آیه بود دیگه، خدا گفته لعنت بر ظالمین و خدا گفته اهل بیت هم خیلی آدمای خوبی هن الا مبتت هم بالغربا. حالا آیا ما بخواییم ظالمین رو لعن کنیم، ظالمین رو به اهل بیت رو حق داریم لعن کنیم یا نه؟ حق داریم. سنی نمیدونه بگه ظالم اهل بیت هم نداریم. دعوا سر اینه که اون افرادی که محل اختلاف ما و اهل سنته ظلم کردن یا نکردن. اگه ظلم نکردن ما هیچ کوچکترین جسارتی به اونا نمی کنیم. اگه ظلم کردن همه باید لعنتشون کنن، درسته؟ درست. زیارت عاشورا تحریک کننده نیست، حرفی میزنه یک سنی منصف هم میشینه میخونه. یک سنی مثل یک شیعه باید بگه علا لعنت الله علی الظالمین، آیه قرآن دیگه. و آیه سو ظالمین باید پارتی بازی کنیم بگیم اونه که ظالم اهل بیت بودن رو لعنت نکنیم؟ کسی ممکن انجرد بزنه؟ این سنی هم گنه از ظالم اهل بیت بودن. اونا بحثشون با ما اصطلاح ما با قول با طلبا بحث صغرویه نه کبروی. یعنی بحث سر این نیستش که ظلم میشه ظالم و لعنت کرد یا نه، بحث سر این است که به اهل بیت اون چند نفر ظلم کردن یا نکردن. ما نه فعلا سر اون بحث اصلا وارد نمیشیم، میگیم اگه ظلم کردن لعنتشون کنه، ظلم هم نکردن من که با اونا کاری ندارم، درست شد؟ پس ببینید زیارت عاشورا نه تحریک احساسات، نه دعوا رو انداختن، نه هیچی دیگه، داره منطق دین که تو قرآن اومده رو عادی بیان میکنه. حالا بعضی ها میخوان زیارت عاشورا بخونن وسطش از خودشون حرف در میارن، جملات میگن بی خود میکنن، میخوان اختلاف بیانزن بی خود میکنن. شما زیارت عاشورا به خود کی گفت تو به حرف بزنی؟ زیارت عاشورا اینجور به زیارت دادن، نگفتن هی وسطش تنازل باز کن. خواهی زیارت بکنی از ازش رو میری حرم امام رضا علیه السلام، وسط زیارت دهی تنازل باز بکنی، باید میسیم مثل بچه آدم زیارت رو بکنی. خواهی زیارت عاشورا بسید بچه آدم باید زیارت رو بکن، به تنازل باز بکنه شهر میده برای خودش. اگه میخواست شهر بده خود امام شهر میداد. همین چی شد؟ امام یه جوری به ما زیارت عاشورا یاد داده که شما جلوی یک سنی منصف هم بگی عزیز من، جان من، شما قبول داری لعنت الله علی الظالمین یا نه؟ ما میگیم خدایا هر کی ظلم به اهل بیت کرد لعنتش کن، هر کی هم ظلم نکرد لعنتش نکن. ما اختلاف داریم بعضی ها ظلم کردن یا نکردن، اگه واقعا بینی و بین الله ظلم نکرده باشن لعنت ما که به اونا نمیخوره. ما گفتیم کسی که ظلم کرده رو لعنت کن. اونا نظرشون اینه که این افراد ظلم نکردن، ما میگیم بینی و بین الله اگه ظلم نکردن که لعنت ما به اونا نخور. به کی خور؟ به هر کی ظلم کرد. همین یزید رو داره دستش، یه یزید داره دستش ظلم کردن. فندید زیادش رو تفرقه آفرین نیست. حالا یه عده میخواست سوء استفاده کنن، دعوا بندازن بین مردم، مرض اوناست. اونا رو باید بری حواشو داشته باشی، وگرنه خود زیارت عاشورا از جهت خودش هیچ دعوا رو نمیندازه. خب وقتمون خیلی گذشت، این جمله رو میگم که دیگه فردا بحث بند نخوام تکرار کنم. ببینید تو این لعنه گفتم 7 تا گروه لعنت شدن. این 7 تا گروه رو توی دسته‌بندی میتونی بگی 3 تا گروه. یکی کسایی که زمینه سازی کردن تا عاشورا رخ داد، یک کسایی که تو صحنه عاشورا حضور داشتن در امام حسین کشتن، یک کسایی که پیروی میکنن در آینده. میگن مثل این ملعونی که گفتم به دون این وهابیه میاد میگه یزید کار خوبی کرد. ما میگیم که هم اونایی که زمین سازی کردن که عاشورا رخ بده، هم اونایی که رفتن خود امام حسین کشتن، و هم آیندگانی که تبعیت میکنن از یزید و آل یزید همشون خدا لعنت کنه انشاءالله.
خب ما یه دو سه جمله هم روزه بکنید، ببخشید امشب یه مقدار طولانی شد ولی خواستم این بحث لعن چون نمیذارم عامل اختلاف و تفرقه شده توضیح بدیم. برای همین یه شیعه دعوا نمیندازه توحید نباید بکنیم به بزرگان اهل سنت، به مشرکش نباید توهین کنید چه برسه به این مال اهل سنت. پس توهین نباید بشه، دشنام نباید بدیم، حد اکثر کار ما لعنه. لعنم در مورد افرادی که هر دوتامون قبول داریم ظالمن مثل یزید اسم میبریم. کسایی که ما میگیم ظالمن اونا میگن ظالم نیستن اسم میبریم، میگیم هر کی که ظلم کرد اینجور تعبیر میکنیم. خب یه صلوات یه بشه
شب شب خاطره بزنه هم توی مقتل خارسی نوشته بعد از این که خون پسر حضرت زینب شهید شد، قاسم پسر امام حسن از دور و بری امام دیگه این خواهرزاده‌ش بود یکی برادرزاده‌ش، قاسم اومد خدمت آقا فلما نظر الیه الحسین اعتنقه و جعل یبکی. وقتی امام حسین نگاهش به قاسم افتاد اشکش سرازیر شد، اومد قاسم رو بغل کرد. ثم استأذن الغلام للحرب، سپس این آقازاده اجازه گرفت برای جنگیدن. فابا عمه الحسین ان یأذن له، عموش حسین اجازه نمیداد. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه و یسأله الاذ حتی اذن له، افتاد به دست عموش، افتاد پای عموش و بوسید اجازه بخواد. اینقدر اصرار کرد فا عمو اجازه داد. فخرج و دموه علی خدیه، رفت زد به لشکر دشمن و هو یقول ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفی والمؤتمن هادا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا ثقوصه والمزن. اگه منو نمیشناسید بهتون بگم من از سلاله حسنم، حسن که دبه پیامبر برگزیده خدا بود و این حسینه که مانند اسیری در دست شما نامردها افتاده که از کمترین آبی هم از او دریغ میکنی. و حمله و که انه وجهه فرقت و غمر، یه حمله کرد در حالی که صورتش مانند غمر مثل ماه میدرخشید. و قاتله و قتله علی صغر سنهی خمسه و ثلاثین رجلن، آقا اینا خیلی شجاع بودن. میگه با این سن کمش به لشکر دشمن که زد 35 نفر رو زد کشت با اون سن کمش. حمید ابن مسلم میگه یه ملعونی به اسم عمرو بن سعد عضدی برگشت گفت والله لأشدن علی، به خدا قسم برای سخت میگیرم. گفتم ملعون این بچه هست جوونه ولش کن، از این فرمانده های لشکرشون بوده. گفتم یه بچه هست ولش کن بذاری افراد عادی بدن. گفت نه این آبرو ما رو برده، زده 30-40 نفرمون رو کشته. بعد کمین میکنه کمین میکنه از یک حمله که داشته از این طرف حمله میکنه. مثلا بعد از او به سیف خبت الغلام لبشه، شمشیری به سر آقا میزنه بچه میفته. و ساحه یا اما ایاد زن امو جان فند غزن حسین کستده و تخلخل از صفو با شد شد تلید الحرم. آقا تا صدای آسنشو میشنبه مثل شیر به لشکر دشمن میزنه، صفحه رو میشکافه و سرعت به دشمن میرسه. اون فرماندهشون بوده میترسن هجوم میارن که این فرمانده ملعونشون رو نجات بدن، زیر دست و پای خود اونا ملعون میفته و میمیره. یه نکته هم بگن، بعضی ها فکر میکنن حضرت قاسم زیر دست و پای اسبا، بعضی ها اشتباه کردن
فکر کنه زیر دستگاه اسکو افتاد، نه این ملعونه که افتاده، اون راوی اشتباه نقل این توی کتاب ها اشتباه شده، حضرت عباسم زیر دستگاه هم امام حسین علیه السلام بالای سرش بود. من وقتی که قوار میشینه یه دفعه نگاه میکنن فعضا بالحسین قائمون علا رأس الغلا، میبینن آقا بالای سر بچه بایستاده و هوا یفحض و برگلی بچه داره پا میزنه آخرین لحظات جوری شده و حسین یقول عزب الله علا امک انکدو فلای جیبو، تو خدا قسم بر عمود زخته که صداش کنی ندونه جوابتو بده، او یجیبو فلای عینو یا بدونه جوابتو بده اما دیگه فایده ای نداشته باشه، او یعینو فلای اغنی انگ بودن لقوم قتلوک و خصمهم یوم القیامت جدوک و ابوک علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلبی انقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیاموز دی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، حاجت همه حاجت بندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان و ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، لبنان، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.